تسخیر می کند. تهاجم داعش با توسل به خودروهای بمب گذاری شده، گلوله های خمپاره و پرتابگرهای راکت صورت می گیرد. 24 مه، 3 خرداد، پناهجویان غالباً سوری از ترکیه به وسیله قایق‌های کوچک خود را به جزیره خوس یونان می‌رسانند. جریان حرکت پناهجویان از ترکیه به یونان ادامه و وسعت می‌یابد. 13 ژوئن، 23 خرداد، بر اثر سیل رودخانه ور در تبلیس پایتخت گرجستان دست کم 20 تن جان خود را از دست می‌دهند. در جریان سیل نیمی از حیوانات باغ وحش تفلیس تلف می شوند و نیمی سرگردان در خیابانهای شهر به راه می افتند. 26 ژوئن، 5 تیر، در حمله حداقل 2 مرد مسلح به ساحل شهر توریستی سوسه در تونس دست کم 37 تن از جمله 20 گردشگر خارجی و یکی از مهاجمان کشته می شوند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده می‌گیرد. 14 ژوئیه، 23 تیر، توافقنامه جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک برجام به دنبال تفاهم هسته‌ای لوزان در وین میان ایران، اتحادیه اروپا و گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین، 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد و آلمان منعقد می شود. این توافقنامه که به دنبال توافق موقت ژنو پس از نزدیک به 2 مذاکرات رسمی حاصل می گردد، محدودیت فعالیت های هسته‌ای تهران در ازای تسکین تحریمات بین المللی را ترسیم می نماید. به دنبال اعلام نهایی شدن توافق، جمعی در تهران به شادی می پردازند. 21 اوت، 30 مرداد، حمله مسلحانه در قطار مسافربری سری و سید آمستردام پاریس 3 زخمی بر جای می گذارد. مهاجم با شلیک چند گلوله به دست تعدادی مسافر که یکی از آنان را چاقو می زند دستگیر می شود. 31 اوت، 9 شهریور، اعتراضات در برابر پارلمان اوکراین در کیف به دنبال رأی پارلمان به اعطای خودمختاری بیشتر به مناطق شرقی 1 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای می‌گذارد. یک مأمور گارد ملی اوکراین بر اثر اصابت ترکش نارنجک جان می‌بازد و حدود 30 نفر از معترضان دستگیر می‌شوند. 2 سپتامبر، 11 شهریور، تصاویر پیکر یک کودک 3 ساله که دریا به ساحل می آورد جهان را تکان می دهد و موجی از واکنش ها را در سطح دنیا برمی انگیزد. آلان کردی یا آیلان، زاده شهر کوبانی، در راه جزیره خوس یونان همراه مادر و برادر 5 سالش در دریای مدیترانه غرق می شوند و تنها پدرش زنده می ماند. 3 سپتامبر، 12 شهریور، قطاری حامل انبوهی از پناهجویان که سرانجام از ایستگاه مرکزی بوداپست حرکت می کند، برخلاف تصور سرنشینانش به جای وین، در شهری نزدیک یکی از اردوگاه‌های مجارستان که به یکی از نقاط اصلی ورود پناهجویان به اروپا تبدیل شده است، توقف می کند. درگیری‌های میان پلیس و برخی پناهجویان رخ می دهد. 24 سپتامبر، 2 مهر، ازدحام جمعیت یکی از مرگبارترین فجایع مناسک حج را رقم می‌زند. عربستان سعودی آمار تلفات را 769 نفر اعلام می‌کند، در حالی که خبرگزاری‌ها آن را بالای 2000 نفر و مرگبارترین فاجعه حج گزارش می‌کنند. 28 سپتامبر، 6 مه، طالبان بعد از ماها محاصره کندوز این شهر شمالی افغانستان را تسخیر می کند. نیروهای دولتی به محدوده فرودگاه کندوز در بیرون از شهر عقب نشینی می کنند. 3 سپتامبر، 8 مهر، روسیه حملات هوایی در سوریه را آغاز می کند. وزارت دفاع روسیه می گوید جنگنده هایش مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه را هدف می گیرند. 10 اکتبر، 18 مهر، 2 انفجار انتحاری در آنکارا پایتخت ترکیه، دست کم 95 کشته و 246 زخمی بر جای می‌گذارد. انفجارها در گرد همایی صلح و دموکراسی احزاب هوادار کارگران و کردها در نزدیکی ایستگاه مرکزی آنکارا مرگبارترین حملات در خاک ترکیه گزارش می‌شوند. 31 اکتبر، 9 آبان، هواپیمای مسافربری شرکت هوایی متروجت روسیه با 224 مسافر و خدمه به دنبال پرواز از شرم الشیخ به مقصد سن پترزبورگ در هوا بر فراز شمال صحرای سینا متلاشی می شود. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت منهدم شدن این هواپیمای مسافربری را که همه سرنشینان و خدمه‌اش کشته می شوند بر عهده می گیرد. 13 نوامبر، 22 آبان، یک سری حملات مرگبار در پاریس با تهاجم 3 بمبگذار انتحاری نزدیک استاد دو فرانس، ورزشگاه فرانسه، در جریان بازی تیم‌های ملی فرانسه و آلمان شروع و با انفجارهای انتحاری و تیراندازی به مردم در کافه‌ها، رستوران‌ها و یک سالن کنسرت دنبال می‌شود. در این حملات 130 تن قربانی و 368 تن مجروح می‌شوند. 7 نفر از عاملان این حملات خونین نیز که گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد کشته می‌شوند. 24 نوامبر، 3 آذر، یک جنگنده سوخوی روسیه را یک جنگنده F-16 ترکیه سرنگون می‌کند و خلبان هواپیما هنگام فرود با چتر نجات بر اثر تیراندازی شبه نظامیان ترکمن اپوزیسیون سوریه کشته می‌شود، در حالی که کمک خلبان هواپیما بعداً نجات داده می‌شود. ترکیه می‌گوید این جنگنده به رغم اخطارهای مکرر حریم هوایش را نقض کرد، در حالی که روسیه می‌گوید جنگنده‌اش هرگز قلمروی هوایی سوریه را ترک نکرد.
2015 میلادی، سالی که ساعتی دیگر به پایان خواهد رسید، و کاری بود از بکتاش خمسه‌پور. این برنامه را به صورت ویدیویی میتونید در وبسایت رادیو فردا هم ببینید. People and leaders of Iran. Do they fold or alle Menschen in
Deutschland? Kultur باشد. حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
بله، حکایت همچنان باقی است و نوبت میرسه به آرش حسنیا و برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا، نماگر.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا، خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و در برنامه این هفته درباره پرونده اقتصادی سال 2015 میلادی و چشم‌انداز سال 2016 میلادی با شما سخن خواهم گفت. با من همراه باشید. سال 2015 میلادی نفس‌های آخر خود را می‌کشد تا خوش و ناخوش پرونده خود را بسته شده ببیند. سالی که برای فهرست کردن مهمترین رویدادهای اقتصادیش شاید کار چندان دشواری پیش روی تحلیلگران نباشد. روندی که در اقتصاد جهانی از سال 2014 میلادی آغاز شده بود، در سال 2015 ادامه یافت. هرچند که گاه تداوم آن روند با شتابی خارج از تصور کارشناسان اقتصادی رقم خورد. از جمله روندهای شگفت‌انگیز تحولات اقتصادی در سال 2015 کاهش کم سابقه قیمت نفت بود که عرصه را برای فروشندگان طلای سیاه تنگ کرد. نفت در سال 2015 میلادی رکوردهای تاریخی از کاهش قیمت را جابجا کرد و در مقطعی قیمت نفت به پایین ترین رقم خود در بیش از یک دهه گذشته رسید. کاهش شتاب نرخ رشد اقتصادی چین که سالها عنوان موتور محرکه اقتصاد جهان را یدک می کشید، واقعی دیگر در تقویم سال 2015 میلادی به شمار می آید که کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، این دو اتفاق را در کنار هم به عنوان مهمترین وقایع اقتصادی سال تحلیل می کند.
به نظر من دو اتفاق بسیار مهم در سال 2015 اتفاق افتاد. در درجه اول کند شدن آهنگ رشد چین بود، به خاطر اینکه نمی‌تونستن اونچنانی که فکر می‌کردن صادراتشون افزایش بدن. مسئله دوم تحول عظیمی است که در بازار نفت دنیا پیش آمد. اون سقوط قیمت نفت که از سال 2014 شروع شده بود ادامه پیدا کرد.
مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا نیز برای برشمردن اتفاقات اقتصادی جهان نظراتی مشابه با کامران دادخواه دارد.
در صدر اینا به طور قابل توجه شدن رشد اقتصادی در چین بود که این به عنوان دومین اقتصاد جهان و دومین مصرف کننده انرژی و بزرگترین مصرف کننده نفت از ایران و کشورهای غیر عرب عضو اوپک و خارج از عضو اوپک اثر قابل توجهی گذاشت و بازارهای نفت به تأثیر از اون همراه با افزایش تولید از سوی عربستان عکس‌العمل نشون دادن که این به اثر دوم یا اتفاق دوم که سقوط کم سابقه نبی سابقه بهای نفت خام در حقیقت نزدیک 73% از ارزش خودش از دست داد.
اما این دو اقتصاددان بر سر ارزیابی اثر و اهمیت تحولات پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات پیرامون آن نظراتی متفاوت دارند. کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه در آمریکا بر این باور است که تصویب برجام و به فرجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی اگر هم برای اقتصاد ایران اتفاقی مهم تلقی شود در عرصه جهانی اثر چندانی بر جای نخواهد گذاشت.
بدون شک تصویب برجام در اقتصاد ایران اثر داره و امکان این هم هستش که در نتیجه ایران تولید نفت و صادرات نفتش رو یکم بیشتر بکنه، ولی واقعیت این است که اقتصاد ایران در سطحی نیستش که بر اقتصاد جهانی اونچنان اثر بذاره یا اینکه تولید نفتش بتونه تغییر اصلی ایجاد کنه، چون ایران دیگه اون بازیگر اساسی در دنیای نفت نیست.
در مقابل مهرداد عمادی اقتصاددان و مشاور اقتصادی در بریتانیا بر آثار منطقه‌ای و حتی جهانی حل و فصل بحران هسته‌ای ایران باور دارد.
سومین حادثه مهم اقتصادی جهان به نظر من برداشت شدن محدودیت‌های مربوط به پنجره اضافه یک از روی ایران که این باعث خواهد شد که بزرگترین اقتصاد جهان پس از چین که خارج از سیستم اقتصادی تجارت جهانی بود برای بازگشت دیگه مانعی نداشته باشه. در چشم من یک اثر مثبتی به ویژه در اقتصاد غرب آسیا و جنوب اروپا خواهند داشت.
از دیگر اتفاقها و بقایای مهم که میتوان در پرونده و کارنامه اقتصادی سال 2015 میلادی ثبت کرد میتوان به تحولات اقتصاد آمریکا اشاره کرد. روند تقویت ارزش دلار، رشد اقتصادی معنادار و کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایالات متحده و در دیگر سو تداوم مسائل و مصائب حوزه یورو و رشد اندک و کجدار و مریض در اقتصاد اروپا فاصله ها در دو سوی اقیانوس را بیشتر کرد. حتی برخی از صاحب نظران بر این باورند همان بحران و رکودی که از واشنگتن و نیویورک در سال 2008 و 2009 میلادی بر اقتصاد جهان تحمیل شد در این سالها یک دور کامل پیرامون کره زمین زده و حال پایان بحران اقتصادی باز از آمریکا رقم خواهد خورد. مهرداد عمادی اقتصاددان مقیم بریتانیا اما چندان موافق این ایده نیست که رشد در اقتصاد آمریکا بتواند بار اقتصاد جهانی را بکشد.
اقتصاد آمریکا نسبت به اقتصادهایی مثل اروپا و چین و کره جنوبی و ترکیه، برزیل و نوع اقتصادهای بزرگ تمایل مصرف یا سهم مصرف کالاهای مصرفی در کل اقتصاد خیلی پایین‌تره. اقتصاد آمریکا اگر ما کلی نگاه کنیم تقریبا یک اقتصاد نیمه‌بسته است در مقایسه با این کشورها. در نتیجه رشد اونجا کشورهایی مثل مکزیکو و آرژانتین و در محل پایین‌تر کمی برزیل اثر خواهد داشت، ولی واقعیتش اینه که در خارج از اونجا زیاد ما اثر نخواهیم دید. ببینیم که مقدار قابل توجهی از اون اثر به خاطر رکود یا کاهش رشد اقتصادی در چین و در هند این جبران خواهد کرد این اثر مثبت رو. این یک بخششه. بخش دوم که به نظر من مهمتری اینه که درسته که رشد اقتصادی در امریکا بسیار خوبه، ما الان بالای 2.1% انتظار داریم که در 3 ماه آینده باشه متوسط، اما به خاطر جنگ در افغانستان و در عراق و الان درگیری های جدیدی که امریکا پیدا خواهد کرد در منطقه به خاطر سوریه، اینها دولت فدرال رو به بدهی های بیشتری وادار خواهد کرد و کرده و این بدهی های بیشتر باعث خواهد شد که مقدار زیادی از پولی که مصرف کنندگان و شرکت ها سرمایه گذاری می کردن برای کالاهای مصرفی اینها به طرف پروژه های نظامی بره که این پروژه های نظامی هیچ وقت در هیچ جای دنیا خودی خود ایجاد رشد اقتصادی به ویژه در خارج از اقتصاد نکردن.
کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورسیستر در بوستون آمریکا نیز از زاویه‌ای متفاوت با عمادی هم نظر است.
مسلم این است که در سال 2015 اقتصاد آمریکا رشدی نشون داد و از اون حالت رکودی که سالها پیش ایجاد شده بود بیرون اومد، چنان که این مورد قبول بانک مرکزی آمریکا قرار گرفت و اونها خیلی کم نرخ بهره رو افزایش دادن و این مسلما بر تمام اقتصادهای دنیا اثر داره و امکان داره که بسیاری از کمبودهای این برانور رو خنثی کنه. ولی حقیقتش این است که وقتی که به آمار آمریکا به طور دقیق